به نام حضرت عشق، به نام حضرت دوستی، به نام حضرت خوبی ها. سلام، حالتون چطوره بچه ها؟ من فرشته آزادنیا هستم، در عاشق ترین حالت ممکن به شما دارم براتون چالش پنجم از چالش ها و موانع رابطه رو شروع میکنم. تا الان 4 تا چالش رو بهتون گفتم. چرا تغییر نمی کنیم؟ الگوهای والدی، جهانبینی و نقش رسانه، که این 4 تا باعث میشه رابطه های ما تکون نخوره. هر چقدر هم که تلاش میکنیم انگار توی لوپ باطل گیر کردیم. امروز میخوام چالش پنجم رو بگم و اینکه چه بکنیم. چالش پنجم به نام در واقع من کیستم. ببینیم بچه ها، چقدر تا حالا ما به همدیگه گفتیم که تو اصلا نباید این حرف رو میزدی؟ اصلا من چقدر تا حالا بهت گفتم که مثلا فلان کار رو انجام بده؟ تو خداییش نباید مثلا فلان کار رو انجام میدادی. تو اگر اینطوری نمی کردی الان مثلا این مدلی بود. یک سره میگیم تو. بچه ها، ما چقدر یک سره پیکان رو به طرف مقابل میگیریم. اینکه طرف مقابل یه سری اشتباهاتی داره کاملا قبول، اما بهتر نیستش که اول به یک سوال عمیق جواب بدیم؟ تو مشکل داری؟ اوکی، نقش من و عمل کرده من در این رابطه چی بوده؟ آیا من کاملم؟ نه. همونطوری که تو یک دوران رشد کامل نداشتی و طبیعتاً از این تونل رشد که رد می شدی توسط والدین، جامعه و آموزش هاشون، در واقع یک سری پس و پیش های روانی داشتی، منم داشتم، هممون داریم. بنابراین من باید اول نقش خودم رو تو این رابطه پیدا بکنم و آسیب هایی که به این رابطه وارد کردم و اینکه چه باید بکنم. برای پیدا کردن اینکه نقش من چیه، یه سوال دیگه باز باید از خودمون بپرسیم بچه ها، اینکه من کیستم؟ من میخوام نقشم رو پیدا بکنم دیگه. خب اول باید ماهیت خودم رو تشخیص بدم و بعد بیام ببینم بر اساس اینکه من کیستم اون نقشه رو به جا بیارم. اما چرا باید جواب من کیستم رو پیدا بکنم؟ چون اگر کسی جواب این سوال رو پیدا بکنه و آگاه به شأن و جایگاه انسانی خودش بشه، بخش بسیار زیادی از رابطه اصلاح میشه. چرا؟ به خاطر اینکه من اگه بدونم چقدر عظیم هستم، هیچ چیزی رو که در شأن من نباشه اصلا انجام نمیدم. اصلا کاری ندارم که به طرف مقابل رب داره نداره، اصلا کاری ندارم. من وقتی که دارم تصمیم میگیرم شام برم بیرون، بر اساس مقدار پولی که توی جیبم هست و شأنی که برای خودم در نظر میگیرم، یه رستوران انتخاب میکنم. خب من اون شأن رو اول در نظر میگیرم، بلند میشم مثلا میرم یه رستوران بالای شهر، یه جای خوب رو انتخاب میکنم، چون با خودم میگم نباید تغذیه رو که نمیدونم چیه بخورم. درسته؟ خب همینقدر که من وقتی شأنم رو در نظر میگیرم رستوران خوب انتخاب میکنم، به همون نسبت هم وقتی شأن خودم رو در نظر بگم، جایگاه ویژه خودم رو متوجه بشم، دیگه پرخاشگری های افراطی ندارم، اصلا در حق طرف مقابل ظلم نمی کنم، خیانت نمی کنم. میدونی بچه ها، وقتی که من در یک نقطه قرار گرفتم، مثل اینه که مثلا شما در خیابان ببینید که یک مرد، مثلا یک پدر 40 ساله، یک کودک 2 ساله رو گرفته زیر دست و پاش داره آی میزنتش، داره لهش میکنه، اولین کاری که میکنید چی میگید؟ میگید آقا ول کن، در شأن تو هستش بچه داری میزنی؟ این یعنی چی؟ این یعنی این که ما میشناسیم که شأن یک آدمی که 40 ساله هستش این نیست که یک کودکی بی پناه ناتوان رو بزنه. پس ما بر اساس شأن داریم این قانون رو میگیم. درسته؟ خب زمانی هم که من شأن و جایگاه خودم رو بشناسم، بر اساس اون میام مثل قوانین برای خودم وزن میکنم. من خجالت میکشم از این که بخوام یک روزی برم خیانت بکنم. یه خاطری از خودم یادم هست بچه، بهتون بگم. من یادمه تو روز خواستگاری خودم، خاطرم هست که خب پدر من خیلی اهل صحبت نیستن، بسیار آدم کم حرف، اما وقتی هم که حرف میزنن صحبت میکنن واقعا دور و گوهر از زبان ایشون میریزه. زمانی که اومدن خواستگاری من، خب خانواده همسر من میگفتن که خب مثلا آقای آزادنیا شما چی برای دخترتون میخواید، اصلا شرایطتون چیه، یا هر چیز دیگری. پدر من صحبت نمی کردن، لبخند می زدن یا هر چیزی دیگه. یه جایی که دیگه واقعا نیاز شد که پدر من صحبت بکنن، یه جمله بیشتر به همسر من و خانواده ایشون نگفتن و اونم این بود که پسرم، هر چیزی در شأن خودت می دونی برای دختر من انجام بده و هر چیزی که در شأن خودت نمی دونی هم انجام نده. من واقعیتش اینه که فکر میکردم که خب، یعنی اینقدر کوتاه فکر بودم که مسائل مالی رو در نظر گرفتم و با خودم فکر کردم خب الان مثلا پدرم هم میگه اگه مثلا چه میدونم مبلمان 100 میلیونی میخوای 200 میلیونی در شأن خودت میدونی، خب دختر منم هم همونه، اگه یه موکت میخوای بندازی خب دختر من همونه. اما وقتی یه ذره عاقل تر شدم، وقتی که پخته تر شدم، بالغ تر شدم، فهمیدم چه گوهری پدر من گفته. وقتی داره میگه کاری رو انجام نده که در شأن خودت نمیدونی، خب یعنی اینکه اگه در شأن انسانی خودت نمیدونی که خیانت مثلا بکنی، خب این یعنی زندگی دختر من حفظ میشه، درسته بچه ها؟ این یعنی اینکه تو فریاد نمیزنی چون در شأن خودت نمیدونی، تو به دختر من محبت میکنی چون در شأن خود انسانی خودت میبینی که یک آدم آدم باشی، انسان باشی. خب و اینجا متوجه شدم عجب جمله‌ای پدر من گفته. و ممکنه مثلا بچه ها بعضی ها اینجا الان بگن دنیا دیگه خیلی اوضاع خراب شده، آدم ها بد شدن، دنیا آلوده شده، همه چی بد شده. من جواب دارم، به یه بزرگی گفتن که دنیا رو سیاهی گرفته، که خب بگیره، تکلیف ما معلومه. دقت کنین بچه ها، تکلیف معلومه. من باید انسان باشم در هر شرایطی، ظلم نمی کنم و ظلم هم ببینم سکوت نمی کنم، درسته؟ و اتفاقا چون تکلیف معلومه، بچه ها وقتی از ما یه خطایی سر می زنه تو رابطه و در حق طرف مقابل یه کار بدی می کنیم، پنهانکاری می کنیم، اگه بدونیم اون کار خوب بوده که پنهانکاری نمی کنیم که. من وقتی خیانت میکنم چون در شأن خودم نمیدونم و تکلیف اینه که خیانت بسیار کار ناپسندی هستش، میام قایمش میکنم دیگه. اگه در شأن خودم بدونم که پنهانش نمیکنم، تازه خیلی هم افتخار میکنم چون این کاری انجام دادم. پس اگر میبینید کسی داره خطایی میکنه، ابایی هم نداره، بی پروا داره اینو فریاد میزنه، علنی میکنه، بدونید شأنش همون قده، اینقدر زخم خورده که شأن خودشو در همون حد میدونه، درست شد؟ پس چی کار باید بکنیم؟ در نقطه شروع اولین کار که باید انجام بدید، برای سوال من کیستم، خب توی یک کاغذ بنویسید من آرمانی من چیه؟ همون منی که سربلنده، همون منی که تو رابطه اگر فیلم رابطه رو بذارن احساس غرور میکنه. میگن فامیل مولا نصرالدین فوت شده بود، از مولا نصرالدین پرسیدن که این فامیل شما برای چی مرد؟ برگشت گفت این دلیل زندگیش معلوم نبود، چه برسه به دلیل مرگش. میدونید نباید منی داشته باشیم در این دنیا که این من دلیل زندگیش معلوم نباشه، چه برسه به مرگش. خب باید احساس غرور بکنیم از این منه. وقتی حالا من پر غرور، من مطلوب رو تعریف کردیم، خب حالا اینجا هستش که دیگه این من پر افتخار هیچ موقع نمیاد بگه که نمیدونم تو این کار کردی، تو این کار کردی، به دروغ، با پنهانکاری، با متهم سازی، با فرار، اینا اصلا در شأن خودش نمیدونه. شجاعانه و صادقانه وای میستم که آره من اشتباه کردم، خیلی تلاش میکنم از این بعد این اشتباه رو انجام ندم. بچه ها من خودم این آدم اشتباهی که دارم میگم بودم ها، در سالهای اول نامزدی، بعد متوجه شدم الان شجاعانه حتی اگر بدونم بحث میشه، اما وای میستم میگم که من این کار اشتباه رو انجام دادم و دارم تلاشم رو میکنم که اصلاح بکنم. و یک غروری تو اون لحظه به من دست میده از این شجاعته که اصلا هیچ جوری نمیتونم توصیفش بکنم. خب وقتی من میام بحث طرحواره ها و کامپلکس ها و عقده ها رو توی اون چالش دوم که الگوهای والدی بود براتون مطرح میکنم، یعنی میخوام اینو بهتون بگم که وقتی اون طرحواره‌ها و کامپلکس‌ها تو فرایند رشد، یه سری آموزه‌های غلط در فرایند رشد در ما شکل میگیره، یعنی یک چیزی در من به عنوان پیشنویس، در من صاف، در منی که در واقع بی‌قلقش هستم، به این دنیا اومدم، هنوز چیز بدی بلد نیستم، تو این فرایند رشد یه چیزهایی در من به اشتباه جای میگیره که دیگه اون جایگاه انسانیم جابجا میشه. من دروغ یاد میگیرم، من پنهانکاری یاد میگیرم، من دو به هم زنی، من تهمت زنی، من پنهانکار، همه چی رو یاد میگیرم، درست شد؟ اینجاست که دیگه جایگاه و شأن انسانی خودم جا به جا میشه، دیگه نمیشناسمش، بعد میرم توی رابطه به راحتی آب خوردن این کارا رو انجام میدم، بعد میندازم گردن دیگری. من تو کارگاهام، دوستان قشنگم، کاری که میکنم اینه که شخص رو انقدر جایگاهش رو میبرم بالا که اصلا خجالت میکشه که غیر از شأن خودش کاری بکنه. بعضی از افراد میان به من میگن که به خدا قسم تو ورکشاپ من اصلا شوهرم رو میدیدم اونجوری داره با شما حرف میزنه شاخ در آوردم، این به خدا تو خونه اینطوری نیست. گفتم عزیزم میدونی چرا؟ به خاطر اینکه شما توی خونه شأن همدیگر وقتی داری میگی ساکت باش بابا، وصله صدا تو دیگه ندارم، اون داره میگه ساکت باش بابا، تو یه دروغگویی هستی که دومی نداره. این یکی بهم میگه تو اصلا میدونی کس و کارت کی هستن اینجوری واسه من شاخ شدی؟ یا اون یکی، یعنی انقدر جایگاه انسانی همدیگر رو میارید پایین و انقدر محیط سمی و آلوده میشه که اصلا دیگه معلوم نیست کار به ناکجا آباد واقعا کشیده میشه. وقتی توی همچین محیطی دارین وول میزنید، چه انتظاری دارید که یک جایگاه و شأن والایی رو در خودتون احساس کنید که بر اساس اون بیاید در واقع عمل بکنید؟ طبیعی هستش که این کار نمی کنی. پس یکی از بهترین راه ها دوستان قشنگم این هستش که برای اینکه یک رابطه درست بشه، اول به سوال من کیستم جواب بدید و این من کیستم رو با تعریف من آرمانی و والای انسانی بیاید تعریف بکنید. بسیار تمرین قشنگیه و من بسیار تو ورکشاپم از این جواب گرفتم. دومین کاری که میتونید انجام بدید برای اینکه در واقع بتونید اون من والای خودتون رو پیدا بکنید، خب این هستش که صادق باشید. بچه ها، قربانی شدن، نقش قربانی رو بازی کردن، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، و گول زدن دیگری در رابطه، یعنی گول زدن خودم، یعنی این که بگید من دارم تلاش میکنم ولی در واقع در نهاد و درون خودتون حواستون باشه که یه موقع ضرر نکنید ها، یه موقع متهم نشم ها، یه موقع تقصیر گردن من نباشه ها، چون هممون میترسیم دیگه اگه تقصیر به گردن من باشه ممکنه شماتتم کنه، درست؟ ما والدین مؤاخذه‌گر داشتیم دیگه، ولی بچه ها نترسید، ابی نداره، یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار میخواد مؤاخذه بکنه، اصلا مؤاخذه بکنه، اونجا دیگه اون شأنش پایین تره که یک آدمی رو که صادقانه داره صحبت میکنه تو باز میای زیر سوال میبریش. اما ایمان داشته باشید، ما تو تمریناتمون با بچه ها توی ورکشاپ ها آدم ها رو به نقطه ای میرسونیم که دیگه اون آدمه اصلا شرم میکنه به منی که صادقانه وایستم و میگم راست میگی، من اشتباه کردم، دیگه نمیاد یه همچین کاری انجام بده. میدونید چی میده تو میگم بچه ها؟ میگن یه ماهیگیری بود و وایستاده بود کنار برکه، کنار رودخونه که ماهی بگیره، سایر ماهیگیرها هم وایستاده بودن. بعد یه اون ماهیگیرها نگاه کردن دیدن این ماهیگیره قلابش صافه، همه شروع کردن خندیدن بهش که تو یعنی چی مثلا با قلاب صاف چجوری میخوای ماهی بگیری؟ قلابت باید کج باشه که گیر کنه این ماهی به تله بیفته. اینا میخندید، میگه من میگیرم. خلاصه هر روز این ماهیگیرا میومدن و بهش میخنددن و اینها، خبر رسید به گوش پادشاه، گفتن یه دیوونه ای هست لب رودخونه با قلاب صاف هر روز میاد میشینه به امید اینکه ماهی بگیره. پادشاه گفت بریم بیارنش که خود ما بخندیم. اومدن گفتن پادشاه میخواد تو رو ببینه. گفت من قصر نمیام، به پادشاه بگیم بلند شه بیاد. خبر آوردن گفتن این خیلی دیوونه است. گفت من نمیام پادشاه بیاد. پادشاه گفت نه واجب شد دیگه من دیوونه رو ببینمش. بلند شد با وزیر و وکیل و خدم و حشم رفت که این ماهیگیر دیوونه رو ببینه. وقتی رفت گفت که مگه ما به تو حکم نکردیم که بلندشی بیای قصر، تو چجوری دیوونه میخوای مثلا با این قلاب صاف ماهی بگیری؟ گفت من تو رو میخواستم صید بکنم، من دنبال یه ریز ماهی که نبودم، با قلاب صاف من میخواستم پادشاه بگیرم. بچه ها، با قلاب صاف آدم پادشاهان عالم رو میگیره. بعضی ها میگن نه فایده نداره، طرف مقابل من اصلا یک آدم نادونی، هر کاری هم بکنی فایده نداره. بچه ها، شما از قوانین کائنات پس مطلع نیستید، شما نمیدونید که استمرار، ببینید من تو چالش اول گفتم استمرار در بالغ بودن که یکی از زیر مجموعه هاش صادق بودن هستش، استمرار در بالغ بودن که صادق صداقت هم هستش، در واقع میتونه پادشاهان عالم رو صید بکنه و هیچ آدمی نمیتونه دووم بیاره. بر فرض که ما بگیم یک آدمی وجود داره تحولش اینقدر عمیقه که این آدم هیچ جوره درست بشه نیستش، که من میگم هست، ممکن زمانش فقط طولانی بشه یا نیاز به یه تکنیک های عمیق تری باشه. در هر صورت میخوام بهتون بگم اگه بر فرض هم که نباشه یا شما توانایی اینو نداشته باشی که این کارو انجام بدی، ایمان داشته باش که خودت یک ورژن درست از آب در میای و ورژن درست هیچ موقع ضرر نمیکنه. ما اصلا موظفیم به انسان بودن در این عالم، درست شد؟ پس بیایید حقیقت اوریان ایجاد بکنید برای اینکه رابطتون درست بشه. حقیقت اوریان ایجاد کردن یعنی چی؟ یعنی من صادقانه هر اتفاقی که بیفته من میخوام توی رابطه خودم سهم خودم رو صادقانه بپذیرم. توی سگانه نولان اونجایی که میخواد بپره تو قسمت 3 فکر میکنم میاد که از زندان فرار بکنه و اینها، این تنابه گیر میکنه بین زمین و هوا، در واقع همینجوری سرگردون گیر میکنه. میگن خب خدایا چیکار کنیم، این گیر کرده و اینها چجوری بیاریمش، با این خوشم گیر کرد داد و هوا رو اینها چیکار بکنم. میگن که یکی بوده قبلا تونسته از اینجا مثلا فرار بکنه، اینا ببینیم که چجوری میشه، بریم ببینیم مثلا راهش چی بوده. میرن ازش میپرسن میگن یکی گیر کرده با تناب این وسط زمین و آسمون چیکار بکنیم. میگه یک راه بیشتر نداره و اونم میگه بدون تناب بپره، ترسهاشو بذاره کنار و بدون تناب بپره. بچه ها ببینید ما در یک جایی باید بدون تناب بپریم، تا زمانی که به قول قدیمی ها شطور سواری که دولا دولا نمیشه، تا زمانی که من حقیقت اوریان ایجاد نکنم، وقتی که یک اتفاقی میفته بگم آقا خیانت شد به هم، من چی کار کردم که به هم خیانت شد؟ یه بخشش که تحوارهای خود اونه، اصلا ما با اون کاری نداریم. یه بخشش هم من بودم، من مهارت ارتباطی بلد نبودم، اوکی، این بهای اون داستانه. یا مثلا فرض بکن که توجه لازم رو به من نداره، خب اوکی، من چقدر تونستم توجهی که مد نظر اون بوده. درسته ما خیلی همون محبت میکنیم، اما نه محبتی که مطلوب اون آدم باشه. مثلا یه خانمی میاد به من میگه که من اینقدر بهش میگم قربونت برم، عاشقتم، دوستت دارم، از سر کار میاد میرم میبوسمش فلان و اینها، خب اوکی، ولی این آدم محبتهای منو نمیفهمه، درک نمیکنه. بهش میگم عزیز دلم خوشحال میشه؟ میگه نمیدونم که، تا حالا اصلا نفهمیدم که از اینا خوشحال میشه. یعنی میگم عزیزم وقتی شاکیه یعنی خوشحال نمیشه دیگه. خب وقتی با این آقا صحبت میکنی، این آقا میگه از نظر من زنی فهمیده و عاقله که من وقتی از راه میام گیر نده به من، یه نیم ساعت بذار تو حال خودم باشم، استراحت بکنم. وقتی تو هی میای منو میبوسی، به پرپای من میپیچی، چه خبر؟ از سر کار چه خبر؟ چی فروختی؟ امروز چقدر درآمد داشتی؟ چی کارا کردی؟ اون کی بود زنگ زده بود؟ 3 بار زنگ زدم اشغال بود. من اون لحظه میخوام دیوونه بشم. حالا هی اینم داره منو میبوسه. درست شد؟ بعد این خانم میگه تو اصلا قد ناشناسی، بابا تو اصلا متوجه نمیشی. حیف اصلا به تو محبت کردن. پس ببینید بچه ها، محبت هم باید اصولی باشه. به چشم نوازش گیرنده، که اینا رو من کامل یک جایی توضیح دادم، به چشم نوازش گیرنده، نوازش نه فقط به معنی تاچ کردن، نه، به معنای در واقع اون توجه رو دادن هستش. متوجه شدین پس چی شد؟ پس دومین کاری که ما باید انجام بدیم برای اینکه در واقع رابطه رو بتونیم به نقطه مطلوب برسونیم، اینه که صادق باشیم و حقیقت اوریان ایجاد بکنیم و نقش خودمون رو با سوال من کیستم و نقش خودمون رو با در واقع اینکه من چه نقشی دارم توی این مسائل مختلف و اصلا در تقویت رابطه، در تضعیف رابطه با این پیدا بکنی. و سومین کاری که باید انجام بدید بچه ها، از نظر من تیتری که میخوام بهتون بگم اینه: بیمهارتی جرم نوین عصر حاضره. جرم نوین عصر حاضر بیمهارتیه. وقتی من دارم میبینم رابطم داره خراب میشه، ما در گذشته در زمان پدر بزرگام، مادر بزرگام یا حتی پدران و مادرانمون فقدان اطلاعات داشتیم، اما الان که ما این فقدان اطلاعات رو نداریم، با سرچ ساده میتونیم خیلی چیزا به دست بیاریم. این که مثلا من مدام ناله میکنم، گریه میکنم، بعد استوری غمگین میذارم، نفرینش میکنم تو این استوری ها، پست میذارم، از روزگار آدماش گله میکنم، بعد نمیدونم آهنگ غمگین میذارم، قرص میخورم، بعد دیگرانم هی میان منو تایید میکنن، آخه آره دیگه زمونه اینطوری شده، نمیدونم فلان شده، الهی خدا از این آدما نگذره. خب فکر کنیم مثلا چه اتفاقی میفته؟ که چی؟ آدم موفقا دارن تو رو تایید میکنن، آدم رضایتمندا، آدم باهوشا دارن الان تو رو تایید میکنن. نه، یه تعداد آدمی که از خود من کم همت‌ترن، قربانی‌ترن دارن منو تایید میکنن. خب بودن این آدم در کنار من چه کمکی داره به من میکنه؟ فقط من دارم مطمئن میشم که تنها نیستم. یه دادم بیچاره دیگه هم کنار من هستن. درست شد؟ من نمیرم مهارت یاد بگیرم، به جاش میرم آدم جمع میکنم، کلونی میکنم از آدم های بیچاره تر از خودم، کم همت تر از خودم، که نترسم از این تنها بودنه. میدونی چی میگم؟ بچه ها ببینید، زمانی که ما میگن اون یه پژوهش انجام شد که آدم هایی که توی مسابقات مدال طلا و برنز میگرفتن دیدن خیلی این آدم ها راضی هستن. طلایی که خوشحاله که طلا گرفته، برنزم خوشحاله که چهارم نشده لاغر. خب اما دیدن اون آدم یه اشک میریزه، گریه میکنه، ناراحته، ناراضیه، بهش نمیچسبه، خاطره بد براش جا میمونه، اونی که مدال نقره گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه این آدم همش با خودش میگه اگه یه ذره دیگه تلاش کرده بودم مدال طلا رو گرفته بودم. گرفتین چی شد؟ حالا این پژوهش میگه آقا شما در پایان عمر حسرت اینو داری، در پایان رابطه حسرت اینو داری که چرا من یه مقدار بیشتر تلاش نکردم، چرا با این بی‌مهارتی رابطه خودم رو داغون کردم. خیلی ها بچه ها به من میگن که رفت، ای کاش من بلد بودم چی کار بکنم و از دستش نمیدادم. حالا اینا تازه رابطه هایی هستش که خیلی شاید خسرانی توش نباشه دیگه. فکر کن مثلا یه بچه این وسط باشه، دو تا بچه باشه، بعد شما 50 سال زندگی کرده، آخه چرا باید از دست بدی؟ 30 سال زندگی کردی، چرا باید از دست بدی؟ همه ماها میتونیم دانشجو و در طلب مهارت باشیم دوستان من. اتفاقا استعداد خوشبخت کردن خودمون هم داریم. جوردن پترسون میگه که توانایی های ما اصلا روی کدای ژنتیکی ما هستش. ما بلدیم خودمونو خوشبخت بکنیم، فقط میدونید داستان چیه؟ انقدر غرق دیگری میشیم و انقدر رسانه ها به ما حمله کردن و انقدر الگوهای والدی غلط داریم و انقدر نمیدونیم که چجوری تغییر بکنیم و انقدر نمیدونیم که من کی هستم، همه این 4-5 تا چالش کلیدی که براتون توضیح دادم، که الان گیجی نمیدونیم باید چی کار بکنیم. درست شد؟ اینقدر گیجیم که دیگه به جای اینکه بریم مهارت یاد بگیریم، فقط داریم دست و پا و تقلای اضافه میکنیم که اوضاع رو خیلی هم بدتر میکنه. بعد نگاه میکنی میبینی که من 10-15 سال دارم برای زندگیم تلاش میکنم، چه مادی چه معنوی، هی دارم دست و پا میزنم. بعد یهو نگاه میکنم میبینم که یهو همسر من با یک آدم دیگه یه کانکشنی برقرار کرده. چرا؟ به خاطر اینکه من مهارت نداشتم، من فقط داشتم توی لوب باطل دور خودم میگشتم. میدونین بچه ها چقدر آدم میان با یک دنیا حسرت؟ شما فکر میکنید بعد رابطه خیلی دنیای قشنگی وجود داره؟ تحقیقات داره نشون میده آدم هایی که از این رابطه به اون رابطه، از این رابطه به اون رابطه میرن، از یک جایی به بعد دیگه اصلا اشتباه کردن بخش از وجودشون میشه و دیگه اصلا سر میشن نسبت به اشتباه کردن، دیگه عشق رو تجربه نمی کنن، فقط از ترس تنهایی دارن تو رابطه های مختلف میرن. یه عده‌ای که دیگه اصلا قید رابطه رو میزنن و با حسرت. یک پژوهش انجام شد بچه ها، اومدن ببینن این آدم هایی که میگن اصلا رفت که رفت، واقعا اینو دارن از عمق جانشون میگن یا نه. خب اومدن دیدن نه، این آدم ها چون دیگه دستشون به اون آدم نمیرسه، در عمق جان دارن میسوزن ها، اما دیگه دستشون نمیرسه، میگن که رفت که رفت، اصلا خودم تنهایی زندگیمو سپری میکنم. پس حواسمون باشه بچه ها، به راحتی رابطه هامون از دست ندیم. پشت این دیوار رابطه هیچ خبر بهتری نیستش. من نمیتونم بگم این آدمه رفت که رفت، خب باشه من میرم یه آدم بهتر. نه، تجربه داره نشون میده، پژوهش داره نشون میده آدم بهتری وجود نداره. من باید سازنده باشم، همین رابطه رو بسازم. میدونید چی میگم؟ تمرکزم رو همین باشه. پس بیایید بچه ها به عنوان تمرین سوم توی یه کاغذ بنویسید که من میخوام چه نسخه بهتری از خودم باشم. من قراره که در 1 سال آینده، در 3 سال آینده کی باشم توی یک رابطه و رابطه من چجوری باید باشه. حالا هی پله پله بیایید عقب. مثلا اگر نوشتید 1 سال آینده، خب بیاید مثلا به 9 ماه آینده، بعد به 6 ماه آینده، بعد به 3 ماه آینده، بعد به 2 ماه آینده، بعد به 1 ماه آینده، بعد به همین الان. همین الان من برای اینکه اون رابطم تو 1 سال آینده تو اون نقطه باشه، همین الان باید چیکار بکنم؟ من چی باید الان برم یاد بگیرم؟ بزرگترین مشکلات ما چیا هستش؟ کجا گیر کردیم؟ نقطه ویرانیمون الان کجاست؟ ریز ریز لازم نیست حرکات انقلابی انجام بدیم، ولی چارتش رو داشته باشیم و به سوال من کیستم جواب بدیم. من الان باید برای این رابطه چیکار بکنم؟ منم بهت قول میدم دوست عزیزم کنارت باشم و گام به گام همه اینا رو برات توضیح بدم. بریم ببینیم چالش بعدی چیه. در پناه خدا.